من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلا يلقاها إلا الصابرون. احضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه قصص است. دیشب بازگو شد محضر مبارکتون که در این بخش از این سوره مبارکه خداوند نمونه ای مطرح می کند که در نوع خود کم نظیر یا بی نظیر است در قرآن، به حکایت زرندوز و مالداری است که به عنوان سمبل بغی و طغیان بر خداوند سبحان و بندگان او مطرح می گردد. خب شرح ماجرا گفتیم محضر مبارک عزیزان که توصیف این مرد کرد علی علا چه موقعیتی دارد، قناع فوق‌العاده‌ای دارد به گونه‌ای که خزائن او قابل حمل بر دوش مردان قوی به زحمت است. جملاتی رو بازگو کردیم که نسبت به قوم این مرد داده شد و گفتیم قائل این جملات احتمالاً موسی است که این گونه حکیمانه سخن میگوید و به تقفی ما آتاک الله الدار الاخره، از این موقعیتی که خدا به تو داده است و عطای الهی استفاده کن و اون سرای باقی و اون خانه آخرت خیش رو تعمیر کن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نمیگوییم از دنیا بهره مبر، این اغتنام فرصتی که به هر حال میسور است داشته باش، بهره خود رو نیز از دنیا در حد معقول و در حد مناسب ببر، اما هم مهمت رو اون قرار بده که دار آخرت را در اون که خدا به تو داده است از همین زر، از همین موقعیت مادی فراهم کنی. و احسن کما احسن الله الیک، همان گونه که خدا بیش از استحقاق به تو عطا فرموده است، نه بر اساس عدل بلکه به احسان، تو نیز با بندگان او همین گونه عمل کنه. احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، مقصد جوی در زمین با اون عطایی که خدا به تو نموده است مباش. خب اینها رو مفصل بازگو کردیم خدمت عزیزان، این چهار قضیه مهم و اساسی را که علت تأسف پیرامون غنا بعضن دیده می شود. در پاسخ این مطالبی که گفته شد و این توصیه های بسیار آموزنده و حکیمانه گفته این بود قال انما اوتیته علی علم عندی، این مرد متبختر به این کسی که به این موقعیت مادی رسیده است قارون این گونه مدعی شد که انما اوتیته علی علم، اون چه من به دست آوردم اینها بر اساس نبوغ اقتصادی خود من بوده است، اینها رو من به دانش خود به دست آوردم، اون که میگویید شما آتاک الله کجا بوده است، اینها رو من خودم زحمت کشیدم شب روز، به هر حال با اون دانشی که داشته این، با تدبیری که داشته این، با کیاست و سیاستی که به خرج داده این، به این مقام رسیدیم و هر چه بخوایم در اون عمل میکنیم، مبسوط الیدیم، اختیار این مال با ماست، تسلط در آن داریم، به هر شیوهی که بخواهید بهره برداری میکنیم. متاسفانه این زعمی است که این گمانی است که خیلی از اهل دنیا دارند، یعنی نه تنها قارون، بلکه این شاید یه به هر حال آفتی است که حالت انقطاع عن الله علی التأسف، به جای اونکه انقطاع الی الله باشد انقطاع عن الله می شود. کده از اونها که موقعیت و تمتعی می یابند در دنیا هیچ فکر رو نمی کنند که از کجاست ریشه این تمتع، که اگر اراده باری تعالی تعلق نگیرد و اگر امر و فرمان او نباشد امکان اجتماع سرمایه نخواهد بود و توفیق بهره برداری میسور نمی گردد. و نه در باب قناع و سرمایه، بلکه در هر مسئله و در هر تنعم و در هر نعمتی از نعم مادی و معنوی دنیا غذایا همین است. اگر این احساس به ذهنی خطور کند، این فکر که انما اوتیته علی علم عندی، این رو من با علم خودم از خود دارم، این متاسفانه انحطاط است، این زنگ خطر است. اگر احساسی این چنینی به کس دست دهد، همون اتکای بر انانیت، اتکای بر من اگر بیاید، چه در میدان علم اگر باشد آفت است، اگر در میدان سرمایه و غنا باشد آفت است، در هر کجا که این احساس به انسان دست بدهد که مستقنی از حق و باری تعالی است، این انسان در معرض زوال و نیستی و نابودی است. بله تأسف این حالت وجود دارد و ازا مثل انسانو خداوند سبحان در جای دیگر مطرح می کند، هنگامی که برها انسانها دارای موقعیتی می گردند و خیلی به دیشان می شری به اینها می رسد، اینها فریاد برمی آورند خداجو می گردند، هنگامی که خیلی متوجه اینها می شود بعد می گویند که انما اوتیته علی علم، همین مطلب رو از زبان نوع انسان خداوند متعال مطرح می کند، اینجا از زبان قارون می گوید. این فکر و این روحیه اگر انسان تربیت نشده باشد در درون او وجود دارد. اون تربیت ایمانی است که حالت وابستگی دائم رو به خداوند سبحان ایجاد می کند. در پاسخ عزیزی از سروران گرامی بعد از اتمام بحث دیشب که با هم گفتگو می کردیم، استنادی فرمودن به این فقره مروی از لسان نبی مکرم که فرمود الفقر و فخری، بازگو شد محضرم بارکشون که این فقری که پیغمبر مکرم اسلام میگوید، این به تبع اون بحثی بود که دیشب خدمت عزیزان داشتیم که مطرح شد قناع و فقر فی حد ذاته نه در اسلام ممدوح است نه در اسلام مذموم است، نه مذمتی دارد نه مدحی دارد. اگر این گونه مطالب وجود دارد، اگر مروی باشد این که پیغمبر فرموده است الفقر و فخری، این به معنای اون نیست که پول نداشتن، نان نداشتن برای خوردن موجب افتخار من است. این چه فخری دارد که پیغمبر به اون فخر کند؟ این فخر نیست. یا حتی همون حدیثی که کاد الفقر ان یکون کفرا، همین که معروف است و به هر حال نقل میکنن بعض از آیان که مرز فقر با مرز کفر، کاد الفقر ان یکون کفرا، این هم فقر مادی نیست، این هم نداشتن نیست، این هم اوضاع نابسامان اقتصادی نیست. همان گونه که باز در باب غنا داریم، به هر حال اون فقری که افتخار نبی مکرم است، اون فقری که رسول بدان می نازد و به اون فقر می کند، آن است که افتخار می کند، آن است که یا ایها الناس انتم الفقراء، ای انسان ها شما همه فقیرید، و الله هو الغنی الحمید، و خداوند سبحان اون غنی بی حد ذاته است، اون غنی به ذاته است. پیغمبر افتخار می کند که او ممکنیست در قبال این واجب، افتخار می کند که تمام وجود او رو نیاز گرفته است به خداوند سبحان و بر این نیاز می نازد. نبی مکرم به افتخار به این فقر می کند. این فقر ممدوح است، فقر مذموم، فقر نفس است. کاد الفقر ان یکون کفرا، اون انسانی که اگر دنیا رو هم داشته باشد باز فقیر است، باز چشم او گرسنه است، باز چشم او سیری پذیر نیست، این همان فقری است که کاد الفقر ان یکون کفرا، این به کفر نزدیک میکند انسان با اون فقر درونی و فقر نفس در قبال قناع نفسانی، اون فقری که نه مذمت دارد نه مده دارد، فقر مالی است، نه مدهی بر اون بار است در اسلام نه ذمی بر اون بار است. اون فقیری که به وظیفه خیش عمل می کند، اون کم از غنی نیست که به وظیفه خود عمل کند، همان گونه که او اگر به وظیفه عمل کند شایسته ستایش است، این فرد هم شایسته ستایش است. به خودی خود قناع و فقر اینها نه مذمت دارند نه احیانا اینها مثلا مدحی دارند، همین گونه که عرض کردم. در اینجا فرمود متاسفانه اینها این احساس بدیشان دست داد که این فرد هم همون گونه که عرض کردم در ذات تمام انسان ها این حالت ممکن است باشد، که اگر وابستگی به خداوند سبحان رو فراموش کردن، اون فقر امکانی را، اون فقری که سیه روی ز ممکن در عالم جدا و هرگز نشده و الله اعلم، اون نیاز خودشون رو به خداوند سبحان اگر قطع کردن، گفتن علا علمن، این علم من است، این مال من است، این فهم من است، این ادراک من است، این علم من است، تمام است. این انحطاط بزرگ و خطابی است بز عظیم و غیر قابل جبران. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. آیا نمی‌نگرد نمی‌داند این قارون که چه انسان‌هایی بودند که موقعیتی بسیار بهتر از اون داشتن، شدت و قوای فزونتری داشتن، موقعیت مالی بهتری داشتن، اینها محکوم به هلاک الهی شدند. اگر اینها علا علم اندی بود، اگر با علم خود اونها بود و متکیه به خودشون بود، چرا نتوانستن اون رو حفظ کنند؟ چگونه مستوجب هلاک و عقوبت الهی گردیدند؟ تا این فراز گفتیم خدمت عزیزان دیشب یه تتمه از این آیه 79 مونده بود که بازگشتم و اون این بود که ولا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون. اینها وقتی که به هلاکت رسیدند و حکم هلاک الهی در حق ایشان امضا شد، هیچ سوال و جوابی از جرم اینها و از این مجرمین نشد. خب سنت دنیا بر این است که به هر حال کسی رو پای میز محاکمه میکشند و اونگاه جوابی دارد، وکیل مدافعی دارد، گفتگوی میکند، سوالی جوابی، شاید بتواند تخلصی بجوید و شاید بتواند تخفیفی در عقوبت خیش بیابد. فرمود هنگامی که خداوند حکم و عقوبت این متکیان بر خیش را، این کسانی که فرو رفته و منقمر در این جهالت خیشند و متکی به این انانیت ها هستند، امضا می کند و امضا کرد، از اینها سوال نمی کند خداوند سبحان از جرمشون، برای اینها چنین گفتگوی ترتیب نمی دهد. خب این وجود دارد در قرآن. اینجا می بینیم که فرمان سوال نمی کند خداوند از مجرمون. و حال این که در موارد دیگر در قرآن می بینیم به تأکید و سوگند یاد می شود، فلنسألنهم اجمعین، از همه شما سوال خواهیم کرد تک تک، مجرم و غیر مجرم ندارد. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از رسول از مرسل از هر دو سوال خواهیم کرد بدون هیچ شکی. از یه طرف خداوند با تأکید و با اون شدت و حدت، نور تأکید ثقیله، با اون شدت میگوید سوال میکنیم، اینجا میگوید لا یسأل، نه سوالی وجود ندارد. در جای دیگر هم لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، هیچ جن و انسی رو خدا از گناهش از اون سوال نمی کنه. از اون طرف دفوهم انهم مسئولون، نگاه دارید اینا رو سوال کنید، اینا باید پاسخ بگویند، اینا باید محاکمه بشن، اینها باید جواب بدن سوالات را. خب این جمعش بر چه می شود که از یه طرف سوالی وجود ندارد، از یه طرف این تأکید بر سوال وجود دارد؟ روشن است به هر حال به لحاظ تنوع و اقسامی که در سوال وجود دارد، خداوند سبحان به هیچ وجه من الوجود سؤال استعلامی ندارد. به لحاظ اون که است باری تعالی اولم یکفه برب که علا کل شیئن شهید، خداوند خبیر است، خداوند شهید است، اون علم به حق قضایا و مطالب در نزد اوست. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، اون نهان درون انسان ها، اون نهفته انسان ها رو میداند. از چه سؤال کند خداوند؟ تحصیل حاصل است برای از باری تعالی سوال کردن از وضع انسان ها، چه کردی چه نکردی، تو چه وضعی داری و نداری؟ خداوند سبحان فردای قیامت سوال نمی کند، یعنی سوال نمی کند که بداند، چون می داند، نیاز به سوال ندارد. مضافم برام که فردای قیامت اصلا نه اینکه خدا می داند، بلکه اینکه غیر از خدا هم خیلی از خصوصیات رو فردای قیامت می دانند که امروز نمی دانند، چون یا عرف المجرمون به سیماهم، چون فردای قیامت نمیتوان درون این سینه حقد را، حسد را، کینه را، کفر را، شرک را، بغض را، توطئه را مخفی کرد، بلکه در وجنات دیده میشود، بلکه در سیما تجلی پیدا میکند. اونجاست که به هر حال یوم تبل السرائر از پرده برداشته شده از چهره واقعی، و اونجا ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از اون خواب گران، گرگ برخواسته از خواب گران انسان های درید پوستین یوسف، چهره های واقعی رو شده است اونجا، اونجا که دیگر امری را نمیتوان نهان کرد. خب برای خداوند سبحان که به طریق اعدا امر مشخص و روشن است، خداوند سوال ندارد فردای قیامت از کسی. اما اونجا که میفرماید ولن اسالم، اونجا که صحبت از سوال و معکد، حتما سوال میکنیم، این نوع سوال فرق میکند. سوال برای دانستن خداوند ندارد، چون نیاز به دانستن ندارد. اما همه سوال ها که اینطور نیست. گاه به هر حال با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنیم، پدر میداند این بچه چه کرده است، شیشه رو شکسته است، میگه این شیشه تو شکستی؟ این برو چه میگوید؟ برای اینکه حالت به اصطلاح سوال از حالت معنای حقیقی خارج میشود، معنای مجازی مییابد، معنای اقرار گرفتن است، تحکم است، استهزاء است. بحث آن است که از زبان خود مجرم جرم بازگو شود، از نکاتی که به هر حال بسیار عالی است اگر قاضی بتواند این کار رو بکند، خاطر آسوده دارد از هر اتهامی و از هر خصوصیتی آن است که بتواند از مجرم اقرار بگیرد. ولو قاضی علم دارد، به علم خود میخواد عمل کنه، دیگه عمل نکن، اقرار بگیر، اونگاه به علم خود عمل کن. وقتی که بحث اقرار آمد، اغاریر هنگامی که آمد اقرار و لغلاء علی انفسهم نافذ یا جائز، کار رو تمام میکند. خداوند اگر سوال میکند، سوالی است که برای اقرار گرفته میشه، آن که این گناه بر زبان مجرم رانده شود و بگد. اونی که تمام وجود انسانها رو میلرزاند، عرض کردم بارها، در آتشم بیفکن و نام گناه نبر. آتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون که انسانها در نهایت شرمندگی بایستند و لب باز کنند و تفوه به گناه و جرم خیش مقررانه و خستو گردند در حضور باری تعالی، جرم و گناه خیش مطرح کنند. پس جمع بر این است، اون سوال وجود ندارد، این سوال وجود دارد. فرمود ولا یسأل عن ذنوب همل ذنوب همل مجرمون. این تمام پایان آیه 79. خب ادامه ماجرا بعد از این که این گفتگوها بین موسی، احتمالا حضرت موسی علی نبی جنابه علیه السلام و قارون مطرح میگردد، اینطور ادامه میدهد خداوند. فخرج علی قومه فی زینته. خرج فاعل اون تبیعیس قارون است، خارج شد، بیرون آمد، برون آمد جناب قارون. علی قومه فی زینته، بر قوم خویش در زینت خود. دو حرف جر به اصطلاح ما اینجا داریم که هر دو نکته بسیار اساسی رو مطرح می کنن. یکی فخرج علی قومه، دوم فی زینته. یه علی داریم یه فی داریم. بیرون آمد بر قومش. خود کلمه علی رمز استطاله و استعلاست، اون حالت توفق و اون حالت تکبر و اون حالت تبختر و اون حالت تحکم رو میرساند. فخرج علی قومه، این جناب قارون با اون موقعیتی که به دست آورده بود، با اون حالت تفاخر و با اون حالت کبریایی که برای خیش ساخته بود و پرداخته بود، جر و زیور میکرد دامن کشان، با این وضعیت خاص در حضور بنی اسرائیل و مردم ظاهر میشد و این وضعیت رو داشت. خب این نکته اول است. علی قومه، خود تفاخر، خود فخر و فروشی بر بندگان خدا به هر بهانه‌ای که باشد جایگاهی ندارد و ناپسند و محکوم به شکست است. هر بهانه‌ای باشد اون فخر، چه بهانه‌ای از علم فراتر و بالاتر. دیگه ما از علم به هر حال، اون واقعا الناس موتا و اهل العلم احیا، او اون حیات واقعی رو در علم جستن، لذت واقعی رو در علم یافتن، فضیلت علم، اینا دیگه بحثیش که برای عزیزان روشن است. اگر تفاخر و فخر حتی به علم بیاید، یعنی کسی بخواد فخرش به علم بکند، در احادیث داریم در مقدمات بعض از کتب اصولی به عزیزان اینطور تعلیم میدادن، میگفتن این حادیث تا که مردم مختلفند، آیانی که دنبال علمند متفاوتند، انگیزه ها گوناگون است، ادهی می آین دنبال علم که با اون چه بکنند، لیماری به العلماء، تا با این علم و چهار اصطلاحی که می آموزند به ستیزه و جدل با عالمان حقیقی برخیزند، با اینها دهان به دهان کنند، این قول خیل بکنند، این قول خود بکنند، او دان لیماری به العلماء او لیماری به السفها، یا اون که با اون کسانی که نمی دانند مباهات و فخر فروشی بر آن بکنن، تا که دو کلام کسی با اینا صحبت کنن بگن تو که نمیفهمی چه میگویی، تو که چیز نمیدانی چه میگویی، تو که عوامی، عوام الناسی، چرا چنین میگویی. دیگه از علم که بالاتر نیست، از مذمومترین عالمان اونها که علمشون اسباب مفخر اینها باشد، بخوان به سبب علم تفاخر بر خلق و بندگان خدا بکنن، اینها بوی زمینت علم نبردند. اون حقیقت علم که خبط ایجاد می کند، انسان رو مخبت می کند. خود کلمه خبط، اون خبط باطعی منقوط است، زمین گود رو خبط می گوید. مخبت من دخل فی الخبط، یعنی اون کسی که میاد پایین یه قدمی خودش از دیگران هم پایین تر میداره و اول او آموخته است و او دانش فراوان دارد، سینه مالا مال از علم است، اما وجودش رو میبینی که احد من الناس سنی مباعث وجود ندارد که ما کردیم و چه آموختیم. این قضایه رو که برای فخر نیاموخته است، این برای روشنی دل بوده است. اگر روشنی وجود آمده است، این لازمه آن است که این تواضع بیاید. ما از در حدیث داریم که هیچ چیز زیباتر نیست از علمی که همراه با تواضع و حلم باشد. این لذت دارد که علم با تواضع باشد، با فروتنی باشد، با خبت باشد، با این حالت باشد. اما اگر با خود علم هم کس بخواهد دفاع کند، اون علم علم نیست، بلکه متاسفانه اون هم حجاب اکبر است، اون هم حجابی است برای اون دارنده. چه برسد به زر، چه برسد به زور، چه به عناوینی دیگر که اونها به خودی خود فی حد ذات ارزشی ندارند. فخرج علی قومه، این جناب قارون با اون حالت تفاخر و با اون حالت استفهامی که نسبت به قوم و مردم دارد، این چنین روحیه‌ای رو در بین مردم داشت. فخرج علی قومه، با این شیوه بر بنی اسرائیل ظاهر میشد. حالا فخرش از چه بود؟ فی زینته. کلمه یه فی رو عرض کردیم، باز اینجا نکته دارد. این فی اون فرو رفتن در زینت است، با اون حالتی که فرو رفته به تمام معنا در زینت است. خب این بحثی است، حال اینجا جای اون نیست خدمت عزیزان. اما تزیین کردن به دنبال زینت بودن، به دنبال آراستگی بودن، از همین مقوله آراستگی دنیوی و پی ابزاران بودن، این باید برخواسته از نقص باشد عزیزان. تا زمان کسی احساس نقص نکند دنبال این زینت ها نمیگردد. الا کسی که زینت واقعی دارد، کسی که زینت واقعی رو پیدا کرده است، آراستگی واقعی رو پیدا کرده است، اون فی زینته ندارد، اون فرو نمیره در زینت، اون نمیاد نقص خودش رو با زینت جبران کند. فمل حلی و الا زینت من نقیست، به تعبیر اون آقای ادیب عرب، خود حلی و حلی و زیورالات اینها نیستن، این آراستن به اینها مگر برخواستی از نقص. با کمال ادب عرض میکنم و عذرخواهی از خواهران گرامی، نیست در بین عزیزان و سروران گرامی و این خصوصیت نیست. اما خب خیلی ها به هر حال که نقص خودشون رو احساس میکنن، اگر به مزاح گاه میگفتیم به هر حال اگه یک قدر اینجا 10 سانت باشد، 20 سانت، 20 سانت باشد، بیشتر کمتر دیگه یه شخصیتی پیدا میکنن، یعنی احساس میکنن شخصیت خودشون رو با یه قدری سنگین تر کردن، یه چیز پهن‌تر در سینه انداختن، اینا جبران شخصیت نمیکنند، اینها نقص رو جبران نمیکنند، باید جای دیگری نقص رو جستجو کرد. اما هست، زینت نمیتواند نقص آبه برخواسته از این جهت هست. یعنی انسان ها بعضن اونها که فرو میروند در تزین و زینت، اینها میخوان کاستی های خودشون رو با این جبران کنن، عقده های خودشون رو با این ترمیم کنن و جبران کنن، و نیست این درست، نیست این شیوه مجاز است، نه حقیقت. قارون رو بازگو میکند قرآن که فی زینتهی، این فرو رفته در تزین و تزین و آراستن و خودنماییست، یا چنین وضعیتی رو از او بازگو میکند قرآن. خب حتی ما گاه داریم به هر حال، در نه اینکه در شرع مقدس آراستن ظاهر به هر حال در حد خود ناپسند باشد، نپسندیده است. یعنی چه مومن حتی دارید در روایات دستور آداب انگامی که از خانه برون می آیید برای دستی به سر و صورت خوش بکشید، آمیانش عرض می کنم محضرم بارکتون، به شکل عادی بیرون نیایید، برای احترام و اجتماعی بگذارید و رعایت کنید آداب را در جامعه. اما در این حال مستحضرند عزیزان، یکی از عناوینی که بحث میشه در باب البسه خود لباس شهرت است. لباس شهرت چیست؟ میگن آن لباس شهرت فنار مثلا، بعد از روایات دارد شدید، این خیلی بد است، ناپسند است، مباد مسلمان نباد لباس شهرت داشته باشد. اون لباس شهرت همین است، اون آراستنی و ظاهر آرایی که چشمها رو به دنبال خیش بکشند، اونی که نظرها رو به سوی خیش جلب کند، پوششی باشد که انسان رو متفرد کند، یه حالتی که این آراستگی فوق العاده و تزیین فوق العاده که نظرها رو به سوی خیش بکشد، این هم شعبه از لباس شهرت است. این نیست، با اینها نمیشد انسان کمبودهای خود را عزیزان جبران کنه. باشد آراستگی از اونجا برخیزد که اگر لب باز کردی، اگر دهان گشودی، انسانها رو جذب و محل کلامت بکنی. باشد آراستگی از اون که اگر از تو اندیشهی خواستن جمله بگویی، صدها حکمت درون باشد. باشد اگر تو ببینند از تو دانشی، علمی، فخری،
ببینند از تو هنری، ببینند از تو اثری که باقی باشد، که اینها موجب تزیین باشد، اینها موجب آراستگی واقعی تو و موجب آراستگی واقعی شخصیت یک انسان میگردد. خب این آقا راه رو گم کرده است. با اون حالت استیلا و با اون حالت فخر و تکبر علی قومهی، اون هم فی زینتهی، اسبابی که موجب استیلا اوست همین زینت و آراستن است. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. خب چشمها جذب می شود. انسان ها متفاوتند، همت ها یکسان و یکسو نیست. قال الذين، در قبال این برخورد و اون چه می دیدند از قارون، گفتند اون کسانی که یریدون الحياة الدنيا، اونها که اراده کرده بودند، اراده می کردند حیات و زندگی دنیا را، یا لیت لنا، ای کاش می بود برای ما مثل اون چه که قارون داره. خب چشم ها جذب می شود، کشیده می شود به این زینت. نهایت چه کسانی این حالت را داشتند؟ چه کسانی غبطه حسد یا غبطه مال قارون داشتند و یا لیت می گفتند ای کاش می گفتند بریم باب؟ چه کسانی جذب ظاهر قارون شدند و این زینت اون موجب از خود باختگی اینها بود؟ اون کسانی که یریدون الحیات دنیا، اونها که نهایت هم و فکرشون حیات دنیا بود، اونها که نهایت غایت رو، کمال نهایی را، رسیدن به اوج غنا مادی و تمتع دنیوی میدانستند، وقتی که فرعون رو دیدن گفتن یک سمبول کاملیست در این جهت، ای کاش هم ما به او برسیم. قرآن بازگو میکند کسانی این حرف رو گفتن که اینها هم مهمتشون همین است، اونها که همین حیات دنیا، همین حیات پست نزدیک نهایت هدف برای اونها بود، اینها خود باخته در قبال زر و زیور قارون یه چنین جمله رو بازگو کردن که ای کاش ما چنین میبود. حالا اینجا نکته ای رو داخل پرانتز عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، اساسا ناپسند است که انسان به مظاهر مادی دیگر انسان ها چشم بدوزن. ولا تمدن عینک، تصریحا نهی میکند خداوند نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. حبیب ما چشم مدوز، ولا تمدن عینک الی ما متعنا بهی، به اون تمتعاتی که ما دادیم و برحال جمع و جماعتی دارند که اینا زهرت و لیات دنیاست، این های چیزها و زیبایی های زندگی دنیاست، اینها چشم ندوز به اینها. خودت لولا تمدن، نه اون مد استمرار و ادامه و کشیدن نظر و نگاه هست، این تو چشم ندوز و توجهی به اونها نداشته باش. حتی در زیل آیه شریفه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، بعض از مفسرین دارن که این غض بصر، این که چشم و نگاهت رو کوتاه کن، نگاه رو پایین بیاور، نظر رو پایین بیاور، این فقط نسبت به اصطلاح نگاه به نامحرم نیست، بلکه علی ما حرم الله علیهم، اموال دیگران رو هم شامل میشد. خیلی نگاهت رو ندوز به مال دیگران، بگو ما آتانی الله، بگو اون چه خدا به من خود عطا کنند ده هزار است که بخواهم من چشم و نظر به مال دیگران داشته باشم و به حسام دیگران داشته باشم. خب اینها متاسفانه چشم دوختن و محو این زرازیگر شدن. این نکات رو در سوره مبارکه نمل عرض کردم خدمت عزیزان تنبان. به حال در اونجا که جناب سلیمان وقتی شنید این مور اون گونه سخن گفت و یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون، برید ای مورچگان وارد خانه هاتون شدید، این سلیمان و سپاه شعور ندارند، اینا نمیدونن شما کجا هستید، شما رو له میکنن، چه میکنن. وقتی که این جمله تند و این غزایا رو شنید، جناب سلیمان صدا زد، خطاب کرد که بگیریم میاد خواه کسیست که علمنا و منطقه تیم، زبان مور میداند، زبان مار میداند، زبان پرنده میداند، درنده میداند، خدا بهش چنین قدرتی داده، چنین تسلطی داده که با تمام حیوانات میتواند مورس بزند، تماس بگیرد، ارتباط برقرار کند، سخن بگوید. خاند و این مور را آمد و جواب مورچه، این چه بود شما گفتی؟ این چه حرفی بود که شما گفتی؟ هم جالب است این حمیتی که نشان میده به عنوان یک رهبر، هنگامی که احساس خطر میکنه نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند، هم این جهت هم در این حال. خب این چه حرفی بود شما گفتیم؟ خب جناب سلیمان، ما جسارت نکردیم یا عشمت الله، ما نگفتیم که قضای ما این بود، حرف ما
گفتیم یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچگان، این مورچگان ما که میبینی اینا چه دیدند از دنیا؟ اینها به هر حال همین دیدن که پوست جوی بردارند اینو ببرند به زیر زمین و در اون راه راه و در اون کانال های زیر زمین زندگی خودشون که چیزی نمیبینند جز این سیلو کنند پو کنند نگاه دارند زمستانی بگذارند باز عمری باشد سال آینده برسند نرسند، اینها همین دیدن جناب سلیمان. من اینطور احساس کردم که اگر اینها باشند به اینها این سراپرده سلیمانی و سرادقات سلیمانی ببینند، این حشرت سلیمان جنوب دو من الجن و الانس این سپاه عظیمت رو ببینند اینها خورد میشند شخصیت شد. اینها احساس حقارت میکنند وقتی در قبال تو قرار بگیرند به حشمت تو. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده خورد نکند سلیمان و سپاهش، مرادم این نبود که اینها له نکنید، مرادم این که دل اینها شکسته نشه و اینها احساس حقارت در قبال این موقعیتی که تو داری به اینها دست ندهد. این هست در حال لا تمدن عینک، اینها که چشم دوخته بودند گفتند یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، عجب این آقاییس انه لذو حظ عظیم، این آقا چه حظ و بهره عظیمی دارد. و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، اما اونها که علم داشتند دارای علم، این شما ایمانی بر شما بدانید که ثواب خداوند سبحان و مزد الهی بسیار سزاوارتر و پسندیده تر است برای اون کسی که ایمان می آورد و عمل صالح انجام می دهد. شما دنبال این باشید مطلوب شما زر قارون نباشد، مطلوب شما لا یریدون الحیات الدنیا نباشد، مطلوب شما ثواب الهی و خوشنودی و رضوان خدا باشد. اگر بدانید اون را به کمال است، اگر بدانید که ثواب خدا خیر است که نصیب اون میگردد که آمنه و عمل صالحا، اون که با اعتقاد، اون که با عقیده جازمانه به دنبال اون عقیده جازمانه خیش عمل صالح میکنند، این خیلی قارون تر است از قارون. اگر بفهمد کیس و چیز و موقعیت خودش بداند و جایگاه خیش بشناسد. فرمود قال الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم اینها دارای علم شدن. خب این علمی که در اینجا بحثش مطرح میشه مسلم فیزیک و شیمی نیست، برحال اینها به جای خودش مسائلی است، مباحثی است که استفاده میکند بشر از اونها. اما اوتوا العلمی که در اینجا مطرح میشه اون علم نورانی است، اون علمی است که وقتی میآید سراپرده وجود رو نور میدهد، این اون علمی است که العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء یا فی قلب من یرید ان یهدیت، این اون علم نوری است که وقتی میاد تو دل، وقتی می نشیند در وجود انسان، انسان می بیند، انسان اسیر خیلی چیزها نمی شود، خیلی دام ها برای انسان روشن است، آینده رو می بیند، حال رو می بیند، چهره انسان ها را می شناسد. این علمی است که در اون نور وجود دارد. سرمنشه این علم معرفت الله است، اول العلم معرفت الله است، همون قدم اول در این وادی شناخت خداوند سبحان. این نورانیت از اون علم برمیخیزه، این علم علم شناخت به حق و آیات آثار صفات اسماء و خصوصیات باری تعالی است. اینها گفتن چه میگویید؟ شما برید ثواب خدا را بفهمید، بدانید اون برای شما خیر است. لمن آمن و عمل صالحا، البته این آسان نصیب نمیگردد، این به اون میرسد که ایمان بیاورد و عمل صالح بکند، که این خیرون اینو نمیشه قیاس کرد با سرمایه قارون. چه میگویید شما زر قارون رو؟ اگر شما ارزش ایمان را بدانید با چه میخواهید قیاس کنید؟ اگر شما عمل صالح را بشناسید با چه میخواهید قیاس کنید که در همه اون در نامه عمل انسان مؤمن به مثابه کوه احد به تعبیر صریح روایات میباشد، اینو با چه میخواهید شما قیاس کنید؟ چه ارزشی با چه میتوانید موازنه کنید این نعمت عظیم ایمان و عمل صالح را که هزاران قارون جوی از اون بهره نبرده اند و معنای اون نمی دانند؟ اما هضم این مطلبی که ما می گوییم دشوار است، اینی که انسان بفهمد واقعا ایمان و عمل صالح بهتر از ذره قارون، بهتر از عمل دعات است. ولا یلقاها الا الصابرون، این مطلب ساده نیست، رسیدن به این هم خیلی کار می خواهد. ولا یلقا، خود لقا یلقی تلقیه اساسا، تلقی و تلقیه تلقی به معنای اون به اصطلاح
درک و گرفتن کامل یه حقیقت، ادراک کامل یه حقیقت است. انک لتلقی القرآن، پیغمبر تو قرآن رو کامل تلقی کردی از نزد خداوند سبحان. اون گرفتن کامل، اونی که بخشی از آیات قرآن رو فقط خود نبی مکرم میداند و بس، من خوتلو به فقط همون که خطاب این آیات است، اون چنان گرفته است که بطون قرآن را، رموز قرآن را، اشارات قرآن را، عبارات قرآن را، عقایب قرآن را، همه در کف با کفایت اوست. این بزرگ مرد الهی، این تلقی است. فرمود ولا یلقاها، این معنا که عرض کردیم اینی که کسی برسد به اون که بداند خیر چیست، یه رضای خدا، یه اشاره‌ای که لبیک عبدی با تمام مجموعه وجود، تمام مجموعه وجود برابر یه اشاره و یک بیای خداوند سبحان نمی کند، ادخلی فی عبادی نمی کند. اینی که کسی بخواد این معنا را بفهمد، این امر دشواری است. ولی اونم تلقیش، یعنی که درک کنید. گاهی میگیم بله میدونیم ثواب خداوند چنین است چنان است، اما اینو تا بفهمیم غیر از آن است که بگوییم. این از کجا می الا صابرون، کسی میرسد به این مقام که به مقام صبر رسیده باشد، کسی به این حقیقت واقف میگردد که بتواند این نفس رو مهار کرده باشد، اون که نفس رو بتواند هوا رو مهار کند، اونی که همان گونه که در بحث صبر مفصل گفتیم خدمت عزیزان، کف و نفس بتوند این مهار کامل بر نفس در هر طغیانی داشته باشد، در هر سرکشی داشته باشد. انما هی نفسی عروضها به تقوی الله، یا عروضها به تقوی، انما هی نفسی عروضها، کلمه ریاضت رو عرض کردیم رو. از ماده راز المهر، جسارت از این کره اسبان چموش، اینها که سرکشند و آلیز میزنند و این سو چی میتواند دست و پشت اینها بگذارد. ماجرای پیدا کردن رخش رو در شاهنامه وقتی که فردوسی نقل میکنه، چگونه آمد رستم دست اشنهاب در پشت این، خیلی زیباست. چی میتواند مگر رستمی باشد که دست به پشت این مهر و این کره اسب بگذارد با این قدرت؟ خب بعد کسانی هستند که اینها شغلشون همین است، اینها رائزند. در ادبیات فارسی فراوان داریم، بیهقی در تاریخ دارد، چاکر علی رائز. رائز اون کسی که تربیت اسب میکنه، اسب رو به مزمار میبرد، این رو آمادش میکنه، چاقش میکنه، لاغرش میکنه، ماهیچه ها بسته میشود، آماده میشود، اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاه پرواری، این رو آماده میکنه. اینو میگن ریاضت. این آقا رائز است. این نماهی نفسی عروضها، امیر المومنین فرماد من این نفسم رو ریاضتش دادم، تمرینش دادم، کار کردیم ما با این نفس که اینطور مسلطیم، برامون از این سو اون سو تمام عالم میریزد، زر میریزد، میآید این مواهب کثیف درون این بیت المال ابی رافع را مأمورش میکنیم، دستورش میدهیم، کارش انجام میدهد، هدایا تقسیم میشود، منافع مسلمین به اینها واگذار میگردد، بعد نمازمون میگذاریم، دو رکعت میگوییم هازا جنایی و خیاره فی از کل جان یده الی فی، شکر میکنیم خدایا برای این که توفیق دادی و پسر ابی طالب که جارو کند کف بیت المال را و نمازش درو کند، نماز شکر بخواند، چه حق همه مسلمین به کف دست اونها نهاده است. خب این ریاضت است که این کار را میکنه، این ریاضت است که به هر حال کار را به اونجا میرساند که او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی که او بندازد آب دهان را. اگر روایت این داستان درست باشد، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، تا اونجا که او آب دهان به صورت مبارک امیر انداخت، او عدو انداخت، او خدو انداخت، به کجا این آب دهان را انداخت؟ بر اون صورتی که ماه در قبال این صورت خجل است. برخاست امیرالمومنین، چرخید و برحال به نقل اون ماجرا مجدد بازگشت، این دشمن افتاده است لطوپار زیر دست پای وجود مقدسش. بعد گفت آقا چی بود، چرا نزدی گردن ما را؟ دیدم که نفس من تباه شد، دیدم وقتی که تو آب دهان انداختی نفس من سرکشی کرد، رفت بالا قبضه شمشیر، بکوبم شکمت بدرم. اما این دریدم برای خدا نبود، برای این جبران این خدو و آب دهانی بود که بر صورت من افکندی. دیدم که شرکت اندر کار حق نبود، را نیمی از بحر خدا نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. گفتم نمیشه، گفتم نمیشه، برخواستم اگر برای خدا باشد ترا بکشم بیلا نکشم. خب این کنترل، این ریاضت بوده که اینطور میشه. نمیشه انسان شب بخواب از صبح بلند شد اینطور باشد. برای لقاها الاس این صبره، ریاضت همون صبره، اینی که انسان بتونه نفسش بشناسد، اینو خوب لاغرمیانش کرده باشد، تیز رو تیزتر کرده باشد این نفس را که در این صحنه ها اینطور عمل کند، این انسانه که بعد وقتی به این مقام صبر برسد و درک میکنه، یک نشاطی میآید، یک سرخوشی میآید، یک حالت آزادی میآید که به سرو گفتن میوه بر نمی آوری، گفت آزادگان تهی دستند. یک آزادی میاد که انسان هیچ چیز را و هیچ کس را به چیزی نمیگیرد مگر ایمان را و تقوا را. دیگه نه زر کسی در نظر او میآید، نه زور کسی در نظر او میآید، نه از قارون هراسی دارد، نه از فرعون هراسی دارد، نه از هامان، نه از مدبرین سیاست بازی چون هامان، نه از زورمدارانی چون فرعون، نه از زربازانی چون قارون است. هیچ کس هراسی ندارد و وابستگی به کسی ندارد. این ولای لقاها الا است. اگر صبر بیاد این حالات خوش میاد، این آزادی های درونی میاد، این که انسان دیگه پایبند چیزی نمیشه. چه مقام است خدا میداند، چه مقامیش که در وصف این بزرگان و اولیاء و خدا انسان میبیند که اینها رستند از این که همه ما به نوعی گرفتاری متاسفانه در آن پای ما رو بسته است، ما رو از هر سیری از هر سفری در درون و بیرون واداشته است و متاسفانه گرفتار پای بند عیال دیگر آسودگی مبند خیال با اون وضعیت خاصی که برحال مبتلا میکنند. فرمود اینها گرچه این معنا یعنی را به این خیریت را صابرون می کنند، اونها که به نفسشون حاکم شدند. فخسفنا بهی و بداره الارز فخرج علا قومهی فی زینتی، اون تفاخر و اون کبر و اینی که خدا چیست، ما خودمون داریم، ما به خدا چه نیازی داریم، این روحیه و این وضعیت خاص. فخصف نابهی و بداره به خصف در خود لغت غیبوبت است، نهان شدن است. خصف و لغمر خصوف نهان شدن ما هست، من تو حالا اون پدیده حیوی رو عرضی نداریم در علم حیات. خود خصفه به معنای غابه است. فخصف نابهی و بداره به ما قارون و خانه او و مجموعه گنجینه او را در دل زمین نهان کردیم. حالا اینجا مفسرین جریانی دارن که در به اصطلاح سفر اعداد از پنج سفر تورات در سفر اعداد باب 16 هم این ماجرا نقل، همین تورات فعلی که دست ماست در همین تورات هم هست این ماجرا که مثلا قارون به لحاظ اون حقد و کینهی که نسبت موسی و هارون داشت برادر موسی، نمیخواست اینها رو ملکوب کند، از هیچ راهی نمیتوانست، مثلا زن روسپی رو پیشبینی اون کرد و در همین دیناری چیزی هدایایی به اون داد که بیاید و مثلا در منظر و مرعای مردم اعلام کند که مردم موسی با ما فجور کرده است. و شخصیت موسی را از این طریق قارون خواست با تشبیه این زن به اصطلاح رگت مار کند. این زن هم پولها رو گرفت، شب به خانه رفت، هرچی با خودش فکرت شرافتش بسیار بیشتر از قارون بود. این زن روسپی هرچی با خودش فکر گفت هر گناهی کردیم کردیم، اما آبروی پیغمبر خدا نمیتوانم ببرم، این کار رو نمی کنم. اومد و فردا در میلان عمومی هنگامی که منتظر بودن دار و دسته قارون که بیاید چنین بگوید برای موسی، مثل داد و داد بانگ برداشت که مردم بدانید قارون به ما این کیسه های زر را داده است که بیاییم چنین اتهامی به موسی بزنیم. هنگامی که قضیه رو شد و موسی بن عمران شنید این قضایی را، آنگاه طبق این جریان اون که در تورات هست دست رو بلند کرد و لعن و نفرین کرد قارون را به مجرد نفرین موسی. داخل خدا چه داده است به این مردان الهی، نه وقتی دعا میکنن، وقتی دستشون به دعا بلند میشه دروای آسمان گشوده میشه، وقتی دستشون به نفرین گشوده میشه دروای زمین گشوده میشه، و اینها آسمان و زمین رو خدا در قبضه قدرتشون داده است. این اولیاءش رو چه تسلطی به اینها داده است، چه ولایتی به اینها در تکفیل داده است، دستمونم که خونه ببرین را. فخسفنا بهی و بداره الارض، قارون و سرمایه و زندگی و مال و منال او یک جا خسف شد و به درون زمین برفت. مستبعادی که ندارد برای عزیزان، حالا ما نمیگیم این خسف است، اما چند ماه قبل بود، 6-7 ماه قبل بود، برای روستایی 52 خانوار سکنه اون ردش پیدا نشد تا الان که خدمت آیان هستیم در فارس و در شیراز.
ختم، نه اینکه حالا نعوذ بالله اون رو نمیگیم مثلا عقوبت الهی بوده، حالا رانش زمین خودش به هر حال توجیه فلان برای ما که خیلی از مناطق برن زیر زمین و آثارش هم نباشد، نه اهلش نه کسش پیدا نشود. خیلی استبعادی ندارد از جهت قوانین زمین شناسی، ژئولوژی هم جوابگوست به هر حال از بعد علمی قضیه، حالا خارج از اعجاز. فخسفنا به و بداره الارض فما کان له منفعت ینصرونه، هیچ جمع و جماعتی نبود که سر سوزنی بداد قارون برسد. من دون الله کی میخواد جز خدا یاری بده؟ کی میخواد کمک کند جز خدا؟ فما کان من المنتصرین، هیچ فرصتی پیدا نکرد که انتصار کند، یاری به طلبت از کس، نه فرصت اون داشت که یاری بخواهد، نه کس توان اون داشت که بدو یاری برساند. اونگاه و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، اونها که دیروز انگشت به دهان گرفته بودند و میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون می داشتیم، تا که خانه قارون و وضعیت قارون دیدن گفتن چه غلطی کردیم ما این حرفا دیروز گفتیم، گفتن ای وای خود وی کعنه، اگر وی لکه باشد لامش محذوف است متصل باشد، اگر وی حرف تندم و ندامت باشد اون بحث دیگریست، دو وجه در ترکیب این کلمه وجود دارد. ای وای خداوند سبحان یبسط الرزق لمن یشاء، بله خداست که میگشاید روزی را بر بندگان، قبضش میکند بستش میکند، من عباده لولا ان من الله علینا، اگر خدا بر ما لطف نکرده بود ما هم رفته بودیم، لخسف بنا، ما هم با قارون به زمین رفته بودیم. وی کأنه لا یفلح الکافرون، ای وای قضایا این چنین است که کافر نعمت روز خوشی ندارد و پایان خوبی برای او متوقع نخواهد بود. لا یفلح الکافرون تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا فالعاقبت و للمتقین. خب این پایان این بخش به این ماجراست، یه چند آیه دیگری تا پایان این سوره مبارکه قصص باقی مانده است که انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان، البته با این خصوصیت که امشب شب ختم این محفل محترم و این دار و سیاده است و انشاءالله ادامه مباحث رو بنابرای سنت سالیان گذشته بناست که از فردا شب در بند منزل خدمت عزیزان و سروران گرامی باشیم و سه شبی تا شب شهادت افتخار عرض ارادت خدمت عزیزان رو در منزل داشته باشیم انشاءالله. البته آدرس رو هم برای ما یه قابلون نمیداریم، مجلس رو که کاغذ چیزی نوشته بشه برای آدرس، علال قادم دوستان دارن یا حالا برحال جسارتم هست پشت تریبون خدمت عزیزان ارز کنم، به لحاظ این که مکتوبی نیست و بار وکیل آباد بعد از سراها آب و برق به اصطلاح خیابان یا قام مقام جنوبی یا خیابان بعدی که حافظ است خیابان مخابرات و منابع طبیعی خدمت دست شب میلان اول خدمت عزیزان هستیم انشاءالله به همین ساعت مقرر 9 ادامه مباحث این سوره مبارکه قصص رو محضر مبارکتون مطرح خواهیم کرد با حول قوه الهی انشاءالله. صلوات الله علیه و آله. مقام جنوبی دست راست، از حافظ دست چپ که اشتباه در ذهن عزیزان نباشد. خب نمیل ما باشد که امشب رو هم به نام صدیقه طاهر محفل رو مزین و منور کنیم. وقتی که دست ها بلند میشد دست این اولیاء خدا حسابی نداره، ما نمیتوانیم فهمش بکنیم که اینا دستشون به کجا میرسد، چی میتوانند اینها تو این دست هاشون داشته باشند. پیغمبر مکرم اسلام وارد شد اینو سعلبی در تفسیرش می نویسد، آقا از معتبرترین تفاسیر اهل سنت از تفسیرش می نویسد که جلده همون بحار هم دارد، می نویسد که پیغمبر وارد خانه شد، وارد خانه امیرالمومنین و صدیقه طاهر، تا که پیغمبر نگاه کردن صورت فاطمه صدیقه رو دیدن پیغمبر متأثر شدن. اشک از رخسار وجود مقدس نبی مکرم سرازیر شد. خب این چهره نحیف و تکیده صدیقه طاهره رو دیدند، اون وضع خانه امیرالمومنین و اون معیشت زهرا مرضیه سلام الله علیها رو. پیغمبر وارد شدن آمدن به میهمانی، اما چیزی در خانه علی ولی الله نیست بر کسی مانند رسول الله. خب حسنین هم دارن دور پیغمبر میگردند و میان گاهی روز دامن مادر می‌نشینن، پیغمبر اینها رو نگاه میکنه منقلب است و عشق میریزد و امیرالمومنین وارد خانه شد و جمع شد و خب پیغمبر به زبان نیاوردن تأثیرشون. بیبی برخواستن وضو گرفت، ایستاد در محراب عبادت، اونجا که اذا قامت فی محراب عبادتها، اونجا که بیبی هنگامی که می ایستاد در اون محراب عبادت، نور او برای اهل آسمان به از نور ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشید. اونجا که اذا قامت فی محراب عبادتها، اون وضعیت رو در ملک و ملکوت ایجاد می کرد، ایستاد، دستها را بلند کرد، خدایا دختر پیغمبر توست که پدر به میهمانی او آمده است، دستها را بلند کردی، دستها را چه می کنه خدا می داند. پیغمبر نشستند و امیرالمومنین و حسنین صدیقه طاهره در محراب عبادت، یه مرتبه دیدن بوی خوشی در فضای خانه آمد، نگاه کردن دیدن یه ظرف بزرگی از طعام مقابل نبی مکرم نهاده شد و برای پیغمبر سر رو بلند کردن، فرمودن سپاس خدایی را که زنده بودم و دیدم از دخترم اون چه زکریا از مریم دید. کل ما دخل زکریا المحراب، هر زمانی که زکریا وارد می شد به نص صریح قرآن در محراب عبادت مریم، می دید در نزد او طعام است. بعد سوال می کرد مریم این طعام از کجاست؟ و از ناحیه خداست که برای من آمده است. پیغمبر فرمود سپاس خدایی را که بودم و دیدم از دخترم چنین کرامت و چنین حکایتی را. خب اون کسی که دستها را بلند می کند و در به آسمان می گشاید، ولی چنین طعامی را، این کسی نیست که دستش به سوی لعیمان دراز کند، این دست به جز به سوی خدا دراز نمی شود، این دستی که آسمان رو می لرزاند، چه بگوییم لا اله الا الله یا رسول الله، دیگه این دست رو نباید جوری عمل کرد که انگامی که امیرالمومنین آب قسل بریزد و انگاه دست بکشد و سر بر دیوار بگذارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.